بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روایت دیگری در همین مسئله وجه و کفین در کتاب نکاح رسائل الشیعه ابواب و مقدمات نکاح باب 109 حدیث اول صحیحه فضیل هست. از نظر سند روایت صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. قال نعم و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. سوال در اینجا فضیل از امام صادق سوال میکنه که این آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن که اگر در ذهن شریفتون باشه بالاخره ما این زینت رو گفتیم مراد زینت باطنه است، این زینت دوم رو. اون وقت فضیل سوال میکنه که آیا ذراعین از همین مصادیق زینت در این آیه شریفه محسوب میشن یا اینکه ذراعین عنوان این زینت رو نداره. خوب دقت بفرمایید که سوال از چیه. سوال از ذراعین، از مرفق به پایین تا مچ رو تعبیر میکنن به ذراع، این قسمت دست رو. آیا این از زینت با از این زینت و از مصادیق این زینت در آیه شریف هست یا نه؟ حضرت میفرمان نه. و بعد میفرماین و ما دون الخمار من الزینه. ما دون الخمار، خمار اونیست که به سر برای پوشوندن مو می پوشونن و دور گردن هم می افته. ما دون الخمار یعنی اونجه که زیر چانه هست که گردن و پایین تر از گردن باشه، اصلا خمار مقنعه از خودش. این از زینته، از همین زینته در آیه شریف است. بعد می فرمد و مادون سوارین، سوار علنگو. مادون سوارین هم عنوان زینت رو داره. حالا آیا مادون سوارین از سوار به پایین یعنی به این طرف هست یا به این طرف هست؟ و مادون سوارین من الزینت. خب اینجا دیگران که به این روایت استدلال کردن در این که وجه و کفین ابداعش اشکال نداره، بیانشون اینه، میگوین ما دون الخمار یعنی از زیر خمار به پایین. خمار موی سر رو میپوشانه اما وجه مکشوفه. مادونش یعنی از زیر ذقن و چانه به پایین رو میفرماد باید پوشیده بشه. پس خود وجه پوشوندنش واجب نیست. این راجع به این. و مادون از سوارین رو معنا میکنن از سوار به طرف مرفق که خود ذراع میشه و در نتیجه ما فوقش عبارت از کف میشه، کفین میشه. و در نتیجه با این بیان میگن از روایت استفاده میشه. حالا عرض میکنم استدلال اینا اینطوره، استدلال اینهایی که میگن این روایت فضیل دلالت داره بر جواز ابداع وجه و کفین اینه. ما دون الخمار میگن دیگه شامل وجه نمیشه، از زیر ذقن به پایین شامل میشه. ما دون السوارین، از سوار به بعد عنوان مادون رو داره، اما خود کف میشه ما فوق سوارین، در نتیجه ابداعش جایزه. این بیان استدلال به این صحیحه. حالا اجازه من نکاتی عرض میکنم، اجازه من فرمایش مرحوم آقای کویی رو باز بیان بکنیم در اینجا. مرحوم محقق خویی قدس سر رو میفرماین خیلی خوب. اولا اگر ما بپذیریم معنای روایت اینه، اما جواز الابداع ملازمه با جواز النظر نداره و همه بحث ما اینه که آیا رجل اجنبی میتواند به وجه و کفین نظر بکنه یا نه. حالا اگر گفتیم ابداعش جایزه برای زن، این ملازمه ندارد با جواز و نظر. این فرمایش ایشون رو ما گفتیم ولو این که به نحو کلی درسته، بین جواز و ابداع و جواز و نظر ملازمه نیست، اما در خصوص این مورد با قرائن مقالیهی که هم در آیات هم در روایات وجود داره، این ملازمه وجود داره. یعنی اگر میگن زن کدوم قسمتش رو میتونه ابداع بکنه، معناش این است که مرد میتونه اون قسمت رو ببینه، چون قسمتهای دیگر رو نه جایز است ابداع بکنه و نه جایز است مرد او رو ببینه، اما اون قسمتی که ابداعش جایزه ملازمه داره با این قرائنی که وجود داره در این آیات و روایات، بر این که رجل هم میتونه بهش نظر کنه. این مطلب اول ایشون. اما عمده مطلب دوم ایشونه. ایشون میفرمان اولا چرا شما مادون الخمارین، مادون الخمار رو به از زیر ذقن به پایین معنا میکنید؟ خمار در اینجاها شکل میگیره و بسته میشه، مادون اتفاقا وجه رو هم شامل میشه. مادون الخمار وجه رو شامل میشه. مادون السوار اونم کفینه. مادون السوار عبارت از کفینه، از بالا به پایین که بیاییم علنگو که اینجا قرار میگیره کف میشود مادون سوار. لذا میفرماید به نظر ما اصلا این روایت درست در نقطه مقابل کسانی که میخوان از روایت برای جواز نظر به وجه و کفین استفاده بکنن، درست نقطه مقابلشه. از روایت استفاده میشود وجه و کفین حرمت الابداع داره و سطرش عرض میکنم واجبه. بله حالا اونو اجازه بدید من این ضربه اینو بحث کردیم، چند بار بحث کردیم این رو، ملازمه هست ملازمه نیست به حس کلی، اما اینجا قرائنی داریم برای اینکه ملازمه هست. این فرمایش ایشون در این روایت دقت کنید، هنوز ما چیزی نگفتیم، تا حالا برای قبول میکنیم، گفتیم دیگران مادون سوارین را که از علنگو به بالا گرفتن میگن پس کف اشکال نداره. ایشون مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمودن از علنگو به پایینه، پس روایت داره میگه که این اشکال داره. اینجا نکته ای که وجود داره این است که ما اگر سؤال سائل رو دقت کنیم، ما مناقشه ای که الان میخواییم بر فرمایش مرحوم آقای خویی داشته باشیم اینه، سائل سؤالش از ذراعه. اگر ما بیاییم مادون سوارین را به چپ دست معنا بکنیم، خب نتیجهش میشه که پس امام راجع به ذراعین حرفی نزده، پس نتیجهش این میشود امام راجع به ذراعین جوابی نداده. شما بفرمایید که چرا؟ سائل میگه که بید سؤال اینه، ان ذراعین من المرأه، ذراع رو معنا کردیم، سؤال از ذراعه، آیا این از مصادیق اون زینتی است که فقط برای 12 گروه میتونه ابداع بکنه؟ خب امام میفرماید نعم. بگید خب با همین نعم جواب داده امام دیگه، تمام شد. با همین نعم یعنی از ذراعین من الزینت التی لا یجوز و ابداعها الا برای اون 12 گروه و اون و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السواره. امام دو تا مشتاق دیگرش رو داره بیان میکنه، میخواد بفرماید علاوه بر این که ذراعین از زینت باطنه، ما دون الخمارم از زینت باطنه است، ما دون السوارم از زینت، در نتیجه هم کفین و هم وجه همه اینها میشه از زینت. این بیان که اگر کسی از طرف مرحوم آقای خویی در مقابل اشکال ما، که اشکال اینه که خب اگر ما دون السوارین رو به کفین بگیم پس امام جواب سائل رو نداده، این اشکال، جواب این است که جواب سائل رو که داده هیچ، فرموده نعم، دو تا مورد دیگه هم اضافه فرموده. یه مورد ما دون الخمار من الزینه است، یکی هم ما دون است، ما دون السوارین، بله ما دون السوارین رو هم امام اضافه فرموده. آیا اگر این جواب داده بشه در مقابل اون اشکال، این اشکال به طور کلی برطرف میشه؟ اینجا ما نکته‌ای که داریم این است که ما دون الخمار این ربطی به ذراعین اصلا نداره، روشنه خمار در قسمت سر هست، گردن هست، اصلا ربطی به ذراعین نداره. ما دون السوارین رو ما آید بیم بگیم اصلا به طور کلی یک نکته اضافه رو امام داره بیان میکنه، ما دون السوارین یعنی همین کف دست، کفین، و اصلا جواب اون ذراعین رو عرض میکنم با همون نعم امام بیان فرموده. چون ما باشیم به حسب اولی این و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین تفسیر برای نعمه، این عبارت و این جواب ظهور در این داره و ما دون الخمار و ما دون السوارین تفصیل نعم اجمالشه، این تفصیلشه. منتها در تفصیل امام آمدن یه مصداق دیگه هم گفتن که ربطی به سؤال سائل نداره، مصداق دیگر درست باید مرتبط با سؤال سائل باشه، و اگر باید مرتبط با سؤال سائل باشه اونجا باید بگیم مادون رو در دست باید از اینجا شروع کرد، در مادون شروع دست از اینجا، شروع دست از اینجا نیست، از اینجا که شروع بشه مادون از سوارین می شود، از اینجا ذرا و میشه مادون. پس اگر ما باز خلاصش رو عرض می کنم، اگر ما بخواهیم بگیم که این نعم فقط جواب سوال سائله که لازمه فرمایش مرحوم آقای خویی این است که این نعم این جواب سوال سائله تمام شد، و اون دوتا مصداق دیگر برای زینته، دوتا مصداق دیگر، این اگه همین مقدار بگیم حق با مرحوم آقای خوییه، ولی این برخلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این است که امام اول به نحو اجمال فرمودن، بعد دارن تفصیل مسئله رو بیان میکنن. تفصیل این است که مادون الخمار من از زینه، مادون الخمار از ذقن میگیره تا انگشتان پا رو، و مادون السوارین اونم من از زینه، که این قسمت دوم کاملا منطبق بر سؤال سائله. اون وقت بگید که خب مادون یعنی چی؟ بگیم دست شروعش از اینجا. چی مشکل؟ من عرضم تمام بشه. اگر شروع دست از اینجا شد، این میشه ما فوق سوارین و مادونش میشود ذراع. بنابراین دیگه این فرمایش ایشون فرمایش واردی نیست. این اولا، حالا اجازه تمام بکنم عرضمو. نکته دیگر این است که طبق بیان مرحوم آل خویی که مادون الخمار می شود زینت و وش رو ایشون جزء مادون قرار داده، وش مادون دعز خماره، نه مادون تمام الخمار. تمام الخمار مادونش از زیر ذقن شروع میشه. این مقدار که خمار بسته میشه وش میشه مادون جزئی از خمار، نه تمام الخمار. ظاهر روایت همین است که مادون تمام الخمار باید باشه. پس در نتیجه همونطوری که مرحوم نراقی در مستند صاحب حدائق، جماعتی از فقها، شیخ انصاری اعلی الله مقامه، به این صحیحه فضیل که سندش هم سند معتبریه تمسک کردن برای ابداع وجه و کفین در زن، به نظر ما این استدلال استدلال تمامیه و این بیان و معنایی که مرحومای خویی فرمودن قابل مناقشه. چرا؟ نگفته اونجا شروع دست اونجا گفته من المرا الى المراخه. بابا اون اصلا در مقام بیان نیست دست کجا شروعش کجا ختم میشه. شما ببینید، شما در عرف الان مراجعه بکنید، در عرف دست رو میگن از چه شروع میشود عرفا، یا دست از اینجاست از اصابه تا بالا رو میگن یه ظاهرش کتف شما میفرمایید. شما اونجا اتفاقا همین الالمرافق داره و ایدی از کم ببینید اونجا و همینه درست میفرمایید. نه خراب کردید سلامتون رو. اونجا چون داره عیدیت هم ال المرافق، اتفاقا ما حالا با قطع نظر از روایات وارده و ال المرافق، اتفاقا شروعش از اینجاست. میدونم نظر اوناست، من نمیخوام الان بگم نظر اونا درسته یا نه. اونجا الاره معنای دیگه میکنیم بر حسب روایاتی که داریم. اینم احسن تو، اینم یه معیل است که عرف زنها علنگو رو از اونجا میبرن بالا، اون میشه مادون او. اینم یه قرینه خوبیه. خب روایت دیگری که اینجا وجود نه آیت الله اینجا نشسته نه استاد مجرم چی میفرمه؟ خب روایت دیگری که در اینجا ببینید، فهم روایات خیلی مهمه و فقه الحدیث روایات آیین، یکی از نکاتی که در فقاهت بسیار مهمه فقه الحدیث در روایاته. یعنی واقعا اون قدرت فقهی این است که انسان بتونه واقعا روایات رو کاملا با تمام جزئیاتش دقیق اما در دایره فهم عرف معنا بکنه. خب ما حالا روایت یه جور معنا بکنیم که جواب زراعین داده نشده باشه اصلا. اصلا در اون سوالی که سوال کرده زراعینه. دید همه حرف ما این است که این و ما بله؟ ما دون الخمار گفتیم از زقن به پایینه، از زقن سینه گردن نام یه مادون الخمار، یه مادون الخمار بله؟ از معلوم چی معلومه؟ از کدوم؟ نه نه نه. خب امام داره بیان میکنه و این روایت مؤید اون عرض ما شد که قبلا وقتی ما ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، بعد داره ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نه ما قبلا به حالا روایت هم قبلا نیاوردیم، گفتیم ما باشیم و آیه اون قسمت اول فقط زینت ظاهره رو میگیره، قسمت دوم فقط مربوط به زینت باطنه است و سائلم اینجا داره سوال از زینت باطنه میکنه، منتها زنها چون معمولا زراعینشون پیداست میخواد بپرسه آیا اینم جز زینت باطنه هست یا جز زینت باطنه نیست. طبق فرمایش آقای خویی مادون از اینجا شروع میشه، ما اشکالمون است که اینجا مادون همه خمار نیست، مادون بعض خماره، در حالی که روایت ظهور داره در اینکه مادون تمام خمار نه مادون بعض. نه دیگه نه، اگه از اینجا شد اینجا همه خمار نیست، بعض خماره، بعض خماره، همه خمار نیست. خب روایت دیگر منطقه روایت مرسله است در همین آدرس، همون آدرس حدیث دوم، روایت مروک ابن عبی عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، اگر زنی محرم نیست، اگر زنی محرم نیست چه مقدار از او انسان میتونه ببینه؟ یعنی زنی که اجنبیه است. باز یادتون باشه اون روایتی که بحثش مفصل بود دیروز که ما یسلح له ان ينظر الی من المرأة التي لا تحل له، که خب اون من المرأة التي لا تحل له ما اون این ظهور در اجنبیه داره، مرحوم آقای خویی فرمان من المرأة التي يحرم نکاحها، این روایت باز قرینه خوبی برای ما هست، یعنی اصلا معلوم سوال از اینه زن اجنبیه رو به چه قسمتی از اون میشه نگاه کرد. قال الوجه والکفان والقدمان، وجه کفان و قدمان پا، این روایت دلالتش بسیار خوبه و خود مرحوم آقای خویی هم دلالت این روایت رو پذیرفتن، اما اشکالی که در این روایت وجود داره این است که مرسل است. روایت بعد روایتی است که عمرو بن شمر عن ابی جعفر علیه السلام عن جابر بن عبدالله الانصاری، این خیر از اون شمره های قارایی از وحشت نکنید بله، شمر حالا در عرب این الفاظ و این اسامی زیاد رایج بوده، حالا بعدا یکیشون اینطور شده مثل بعضی از اسامی دیگه. قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید و فاطمه و انا معه سلام الله علیها، جابر ابن عبدالله انصاری میگوید که حضرت خارج شدن، منم در خدمت شون بودم، حضرت رسول صلوات الله علیه میخواستن برن حضرت زهرا رو ببینن، من هم بودم خدمتشون. فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و دخل تو و اذن وجه فاطمه علیه السلام اصفر، جابر میگه که دیدیم وجه حضرت زهرا زرد شده، تا که انهو بطنون جراده، یک شکم کاملا خالی، جراده یعنی اونی که دیگه خالی، محض رو بهش میگن جراده. جراد که ملخ رو عرض میشود که عرب بهش میگه جراد، لأنهو یجرد الارض من مافیها، اگر ملخ حمله کنه مثلا به یک زراعتی تمامش رو از بین میبره و جز عذابهای الهیه که خدا میفرماید که ما طوفان و جراد رو به عنوان عذاب برای اینها نازل کردیم. ملخ رو بهش میگن جراد برای اینکه هر چی هست میخوره و از بین میبره. بطنون جراده این بطنون خالیه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله مالی ارا وجهک اصفر، چرا وجه شما زرد هست؟ قالت یا رسول الله الجوع، به خاطر گرسنگی. فقال رسول الله اللهم مشبع الجوع و دافع الضیع، اشبع فاطمه بنت محمد. حضرت دعا کردن که اون خدایی که سیر کننده گرسنگان هست و برطرف کننده سختی ها هست، اون خدا عرض می شود که بنت ایشون رو سیر بکنه. فوالله، قال جابر، فوالله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر. جابر میگه نگاه کردم بعد از دعای پیامبر، دیدم که من قصاصها، قصاص همین که در وضو هم میگن که شستن وجه، من قصاص شعر، قصاص محل نبت مو رو میگن، میگه دیدم که از پیشانی مثل این که داره خون در رگها جاری میشه و چهره طبیعی شد. فما جاءت بعد ذلک الیوم، بعد از اون روزم دیگه از زهرا هیچ گرسنه نشد. خب این روایت راویش البته روایت ضعیف است، عمر بن شم نجاشی تضعیفش کرده و نجاشی در روایاتی که از جابر نقل میشه میگه افرادی که آمدن از جابر نقل کردن، بعضی ها هستن که روایت رو اضافه کردن، یکی از افرادی که نقل میکنه همین شخصه. اگر این واقعه بوده باشه که حضرت زهرا وجهشون مکشوف بوده برای جابر، که جابر هم وجهی نداشته، که یعنی نسبتی هم نداشته برای هم با حضرت، اون وقت معناش این است که هم خود حضرت زهرا معصومه و هم اقرار النبی بوده در حضور پیامبر، پس معلوم میشه ابداع الوجه اشکالی نداره. خصوصا این که حالا بیاییم این رو زمینه بکنیم که چون در حال جوع شدید بوده، دیگه حالت طبیعی برای انسان که رعایت بکنه حتی تمام مستحبات رو هم مثلا شاید نباشه، ولی اولا عرض کردیم روایت از جهت سند ضعیفه، از نظر دلالت این است که واقعا با اون قضایای دیگری که راجع به حضرت نقل میشه، با اون قضایایی که خود پیامبر گاهی اوقات ابن کواء کور می آمد در خانه پیامبر، میمونه یا عایشه نشسته بودن و می خواستن بنشینن اونها، پیامبر امر می کرد که برید، اونا اعتراض می کردن ابن کواء کور هست، می فرمود خب اگر او شما رو نمی بینه، شما که او رو می بینی. با اینها اصلا واقعا سازگاری نداره که بگیم جابر با پیامبر رفتن، حضرت زهرا به این وضع بوده، چنین چیزی صحیح نیست. و اشکال سوم این است، بله از خود حضرت اون روایت است، و اشکال سوم این است که اینی که نوشته فوالله یا فالله نداره، فما جاءت بعد از ذلک الیوم، این یه مطلبی است که هیچ کجا دیگه نقل نشده. اگر واقعا یک چنین معجزه‌ای از پیامبر صلوات الله علیه بود که با این دعا حضرت زهرا برای همیشه از جوع نجات پیدا کردن، این باید بعدا نقل می شود. چنین چیزی به عنوان معجزه پیامبر باید نقل می شود، اما چنین چیزی نقل نشده. تا دنباله مطلب فردا. و صلی الله علیه.